ما را از ماه می شنوید. قاب‌های خالی، نوشته فهیم عطار، نشر هیلا، با صدای بهناز بستاندوست.
آقای مهران، نوبت شماست. دخترک موطلایی خودش را کشید کنار تا من وارد اتاق شوم. اتاق نیمه تاریک بود با کاغذ دیواری قرمز. بیرون باران تندی میبارید و قطره‌هایش پنجره قدی اتاق را پولک پولک کرده بود. زنی سیاه پوش کنار پنجره ایستاده بود و خیابان خیس را تماشا میکرد. انگار تازه متوجه آمدنم شده باشد، سرش را برگرداند و از کنار پنجره کنار کشید و دستش را دراز کرد. سلام، تورنج اربابی هستم. خوشوقتم از دیدارتون. انتظار نداشتم به این خوبی فارسی حرف بزند. آمدنم به اصرار سیامک بود. گفته بود تورنج از دکترهای خوب سیاتل است. آدم باهوش و صبوری که فارسی هنوز یادش نرفته. سیامک گفته بود اربابی راست کار خودت شهاب. 15 ساله که میشناسیمش. اون وقتا که عزیز جون رفته بود تو لک، تورنج دوباره سرپاش کرد. بهترین روانشناس سیاتل، درس خونده استنفورد. میدونی که یعنی چی؟ الکی نیست. در ذهن مثل خودت یه نمور دیوونه است. یه نوبت بگیر و برو پیشش ببین چی میگه. خب تورنج دستش را به سمت مبل چرمی گوشه اتاق دراز کرد که یعنی بنشینم. خودش هم روی صندلی لهستانی روبرویم نشست. 40 ساله به نظر میآمد و زیبا. نیمی از چهرهش در تاریک روشنهای اتاق محو بود و موهایش مثل حریر سیاه روی شانه‌اش ریخته بود، انگار یک شاهکار هنری را پوشانده باشد. سیامک یه چیزایی ازت بهم گفته، اما بهتر خودت برام حرف بزنی. سیامک چه گفته؟ لابد گفته که شهاب 5 سال است نخندیده، حتی گریه هم نکرده است. تیک عصبی گرفته و با هر تلنگری گوشه چشم چپش می پرد بالا. تلویزیونش را از طبقه 9 پرت کرده وسط خیابان تا اخبار را نشنود. تا نیمه شب توی ایوان آپارتمانش می نشیند روی صندلی و بعد هم به زور آرام بخش می خوابد. 5 سال است که ریشهایش را نتراشیده و شبیه رابینسون کروزو شده. هر چیزی هم امکان دارد ماشه خاطرات گذشتهش را بچکاند و مغزش را متلاشی کند. 1000 بار همه اینها را برای خودم هم تکرار کرده. همیشه هم بعدش سگرمه هایش را در هم کشیده و خیلی جدی گفته دنیا که تموم نشده، این تویی که داری تموم میشی. گند زدی به زندگیت، بس دیگه. تمام آن حرف ها را برای تورنج باز گفتم، ولی این بار به زبان خودم. تند و پشت سر هم، انگار که دارم جلوی معلم ریاضی جدول ضرب را روخوانی میکنم. میخواستم زودتر از قلقله کردن گذشته ها خلاص شوم. وقتی ساکت شدم، چشم چپم داشت میپرید. تورنج بلند شد و دوباره برگشت پای پنجره و شد همان پرهیب سیاه. روی دیوار روبرو، سینه دیوار، یک تابلو نقاشی آویزان بود. شبیه نقاشی های رنه مگریت. مردی بود که به جای سرش سیبی سبز کاشته بودند. وسط یک بیابان برهوت با یک کت و شلوار سفید. نقاش 2 سوراخ وسط سیب درآورده بود، مثل چشم هایی که به من زل زده بودند. چقدر نقاشی کردن را دوست دارم. به پونه هم می گفتم که نقاشی برایم یک سر و گردن بالاتر از عکاسی است. نقاشی مرز ندارد و نقاش هر طور که دوست دارد دنیا را خلق می کند. اما عکاسی فقط ثبت واقعیت است. دنیا به عکاس دیکته می کند که چطور نگاهش کند. نقاش داستان می نویسد و عکاس تاریخ می نگارد. پونه می گفت این حرفت فقط به درد خواب می خوره، نه واقعیت. ما داریم تو دنیای واقعی زندگی می کنیم، نه تو رویا. اینجا آسمون همیشه آبیه، شکوفه های گیلاس صورتیه، خونم قرمزه. اما من هیچ وقت واقعیت را دوست نداشتم. مثل رن مگریت که جای سر آن مرد یک سیب سبز کاشته بود. من دنیای مگریت را بیشتر میپسندم. تورنج همانطور که از پشت پنجره به پایین نگاه میکرد گفت: از خودت بیشتر بگو. برایش گفتم که نامم شهاب است و هفته پیش در خانه سیامک وقتی خواستم شمع که تولد 40 سالگیم را فوت کنم، چشم چپم شروع کرد به پریدن و آرام هم نشد. انگار با نخ پلکم را بالا و پایین می کشیدند. می خواستم نقاش شوم، اما مهندس ساختمان شدم. حالا هم هر روز یک دست کت و شلوار تمیز می پوشم و کراواتم را سفت می بندم. سوار ماشینم می شوم و تمام راه قهوه می خورم تا پشت میز کارم چرت نزنم. دیگر به همه چیز عادت کردم. به سکون رسیدم. به آرامشی که انتهای مشخصی ندارد. شاید سیامک معتقد باشد که این سکون یک باتلاق است. از ترس اینکه بیشتر فرو نروم، دیگر دست و پا نمیزنم. ماندم تا این باتلاق در کمال آرامش قورتم بدهد. خب که چه؟ مگر بد است؟ مگر بد است آدم به جای اینکه به تلویزیون زل بزند، به قاب عکس‌های خانه‌اش نگاه کند، آنقدر صبر کند تا دست‌های سکون دور گردنش حلقه شود و خلاصش کند. انگشت‌هایم را لای ریش‌هایم فرو بردم و گفتم: حالا به زور سیامک اینجا هستم. گفت دکتر ترابی درمانت می‌کنه. اما من دیوونه نیستم که نیاز به درمان داشته باشم. نه قصد خودکشی دارم، نه آدم کشی. تورنج با ناخون روی شیشه عرق کرده نقاشی می کشید. شاید به حرفای من هم گوش می داد. هر چرا کشیده بود با کف دست پاک کرد. انگار یک رویای محرمانه را روی شیشه کشیده باشد و نگران لو رفتن آن باشد. گفت: شهاب، دیوونه ها رو می برن دیوونه خونه. پیش من نمیارن. من فقط مثل یه نقاشم که قراره کمی دنیا رو واسه اونایی که میان اینجا عوض کنم. همین. وگرنه دنیا همین رنگیه و نمیشه عوضش کرد. بذار یه چیزی رو از همین اول بهت بگم. همه یه درد و درمون ندارن. همیشه که سرطان رو نمیشه علاج کرد. روح هم مثل جسمه. بعضی وقتا میشه درمونش کرد، گاهی هم نه. بهتر از این نمیشد. مثل دکترهای عمومی که هر وقت برای تشخیص مرض به بنبست میرسند، آن را به ناف اعصاب آدم میبندند. چیزی نیست، عصبیه، خودش خوب میشه. به تابلوی رنه زل زدم و گفتم: من با زندگیم کنار اومدم. به این نتیجه رسیدم که گاهی وقتا نباید با اون جنگید. هرچی بیشتر سر به سرش بذاری لجبازتر میشه. پس خیلی دنبال درمان نیستم، فقط میخوام دهن سیامک رو ببندم. تورنج سرش را به نشانه رضایت تکان داد. گفت: به نظر نمیاد آمریکا دنیا اومده باشی. ایران؟ گفتم: آره ایران، دسفول. براق شد. خودش را به نوک صندلی رساند. چشمایش را تنگ کرد و کمی هیجان زده پرسید: دسفول؟ فکر نمی کردم آدمی که همه عمرش را در آمریکا زندگی کرده چیزی از دسفول بداند. یک شهر کوچک که مدت هاست تیتر هیچ خبری نشده. این شهر فقط همان وقتهایی که چپ و راست موشک می خورد ورد زبان همه بود. موشک های صدام. همه خاطره های زندگی من با صدام شروع می شد. مردی عبوس با سبیل های پرپشت. سبیل‌های شبیه تیغ‌های کاکتوس. هنوز 6 سالم نشده بود. عراقی‌ها یک موشک 12 متری را زدند وسط کوچه 8 متری من. 4 ستون خانه لرزید. شیشه پنجره‌ها خرد شدند و هر تکه آن مثل چاقو به تن دیوارهای گچی فرو رفت. رنگ صورتمان شده بود مثل گچ دیوار. نمی‌دانستیم صدای چه بود. تا آن وقت موشک ندیده بودیم. بابا گفت: چی بود؟ گاز ترکید؟ مامان گفت نه ساعت 10 شب چیزی رو گاز نیست. گمونم آب گرم کن بود. شیدا هم همسایه کناری من را متهم کرد. نه بابا هیچ کدوم از اینا نیست. شرط میبندم خسرو بود. دوباره با تریلی لکنتش کوبیده به در خونه. احمق. گریه و شیون کوچه را پر کرد. نه زودپز بود، نه آب گرم کن و نه خسرو مادر مرده. موشک بود. پای جنگ به شهرها کشیده شده بود. موشک‌ها را روی شهرها و خانه‌ها می‌ریختند. کاری هم نداشتند که توی این خانه‌ها بچه زندگی می‌کند یا نه. شب به شب رادیوی عراق اسم شهرهایی را که می‌خواست با موشک بزند اعلام می‌کرد. صدر جدول قربانی‌ها هم دسفول بود. 1 دسفول 2 تن من و شیدا می‌لرزید. شروع زندگی بچه‌ها با جنگ منصفانه نیست. مثل اینکه یکی آدم را به مهمانی دعوت کند ولی همان اول کار با لگد او را از خانه بیرون بیاندازد. دو تا تقه به در خورد و دخترک مطلایی آمد داخل. یک پوشه قرمز داد به دست ترنج و نگاه و لبخندی هم تحویل من داد. دکتر ساعت از 8 گذشته، من میتونم برم؟ ترنج سرش را تکان داد. یعنی میتوانی بروی. خودش هم رفته بود یک جای دور. جایی خیلی دورتر از کوه مانترانیر که از پنجره مطبش دیده میشد و حتی در آن تاریکی شب هم میشد سفیدی برف قله هایش را دید. از نشستن خسته شده بودم. نوبت من بود که پای پنجره آن اتاق نیمه تاریک کشیک بدهم. خیابان‌های خیس از طبقه 16 قشنگ‌تر بودند. ماشین‌ها در هم گره خورده بودند. همیشه همینطور است. با هر نم باران، راننده‌ها سردرگم می‌شوند و به هم می‌پیچند. در عوض آدم‌های زیر باران دیدنی می‌شوند. هر دو نفر زیر یک چتر قایم شده بودند و لای ماشین‌هایی که گیر افتاده بودند از این سمت خیابان به آن سمت خیابان می‌رفتند. اون ساختمون آجری روبرو رو می‌بینی؟ نفهمیدم کی ترنج آمده بود پای پنجره و کنارم ایستاده بود. آنقدر نزدیکم شده بود که چند چین نازک کنار چشمایش رو می‌دیدم. مثل رودخانه‌های خشکی که به دریا می‌رسند. نمی‌دانم چرا سیامک هشدار نداده بود که مواظب چشمایش باشم و زیاد به آنها خیره نشوم. چشمایش زیبا بودند. آدم را به خیره شدن گرفتار می کردند. ترنج ادامه داد. ساختمونم مدرسه است. منم اینجا درس خوندم. این همون مدرسه ایه که هفته پیش یادم عوضی رفت توش و بچه ها رو بس به رگبار. بچه های 10-12 ساله. باید مادراشون رو می دیدی. گیج بودن و دست باچه. به خودشون می پیچیدن. حتما تو اخبار دیدی؟ یه دیوونه مثل خیلی های دیگه که جنون کشتن دارن. تلویزیون که نداشتم، اما خبرش را توی روزنامه خوانده بودم. سیامک روزنامه را انداخته بود جلوم. ببین، اینم یه ماجرای دیگه. گند بزنن به هر چی باروته. عکس یک مرد جوان روی صفحه اول روزنامه بود. مردی با سبیلی از جنس تیخ‌های کاکتوس، یک کاکتوس بور. هیچ کس نمی دانست که قبل از برگ بار بستن بچه ها به چه چیزی فکر می کرده. حوصله‌اش سر رفته بوده؟ هیجان داشته که تفنگ جدیدش را امتحان کند؟ شاید هم واقعا جنون کشتن داشته. حالا هیچ کدوم از اینها مهم نیست. مهم این است که خودش یک تنه 24 بچه را با لگد از مهمانی بیرون انداخته است. باد پرچم مدرسه را مثل مادرهای بچه ها دست پاچه کرده بود. دوباره محو چینهای کنار چشمهای ترنج شدم. از کی متوجه شده که چند رودخانه خودشان را به کنار آن دریا رساندند؟ ترسیده؟ یادش آمده که زمان چه موجود بی‌رحمی است؟ به خودش گفته اینا کی اومدن تو صورتم؟ پونه از چروک صورت نمی ترسید. می گفت چروک صورت بد نیست. به آدم شخصیت میده. نشون میده که هر کی چقدر با روزگار جنگیده و چقدر زخم خورده. هیچ گلادیاتوری از نشون دادن زخم‌هاش شرمنده نمیشه. برای خودش ایدئولوژی داشت. با واقعیت‌های زندگی کلنجار نمی‌رفت و تلاشی برای انکار آنها نمی‌کرد. چشم چپم شروع به پریدن کرد. انگار به سکسک افتاده بود. سیامک هشدار چشم‌های ترنج را به من نداده بود، اما هشدار چشم‌های من را به او رسانده بود. گفته بود اگه دیدی چپیه داره میپره دیگه دست از سرش بردار. لابد باز یکی تفنگ گذاشته گوشه شقیقش و میخواد مغزش رو با خاطراتش متلاشی کنه. باید ولش کنی به حال خودش. ترنج انگشتهایش را به هم گره زد. فکر کنم واسه امروز کافیه شهاب. اشکال نداره به اسم کوچک صدات کنم؟ قرار ما میشه جمعه ها ساعت 6 همینجا. چند وقت با هم کار میکنیم. اگه دیدم که نمیتونم به نتیجه خوبی برسم بهت میگم. وقت تو تلف نمیکنم. سیامکم خودم متقاعد میکنم که دست از سرت برداره. نفس راحتی کشیدم. برگشتن به گذشته ها همان دست و پا زدن در باطلاقی بود که در آن گرفتار بودم. باعث میشد که بوی لجن بعضی واقعیت ها بیشتر توی دماغم فرو برود. تمام 16 طبقه را با پله پایین آمدم. بس که از آسانسور می ترسم. یک اتاقک فلزی که از بالا پرت می شود پایین. دوست ندارم سرنوشتم را بدهم دست چند رشته کابل و قرقره. به خیابان که رسیدم، باد سردی زیر پوستم دوید. از همان بادهایی که تا مغز و استخوان آدم نفوذ می کند. پالتو را محکم دور خودم پیچیدم. آدم های چتر به دست، هنوز توی خیابان میچرخیدند. زیر هر کدام از چترها دو نفر به هم چسبیده بودند. حالا به جای اینکه از بالا نگاهشان کنم و گردی چترشان را ببینم، از روبرو میدیدمشان. صورت شادشان را میدیدم و صدای خندهشان را میشنیدم. انگار نه انگار هفته پیش همینجا یک مرد با سبیل بور کاکتوسی بچه‌ها را به رگبار بسته. اما مگر چه اهمیتی دارد؟ به قول سیامک، دنیا که تموم نشده. آدم ها می آیند که یک روز بروند. فلسفه آمدنشان همان رفتنشان است. یکی 10 ساله، یکی 100 ساله. هرچه کمتر در این دنیا بمانند، کمتر رودخانه کنار چشمهایشان گود می شود. کمتر بد می بینند و کمتر بد می کنند. وقتی در بچگی می روند، مثل یک کادوی باز نشده سالم میمانند. خودم را به ماشینم رساندم و سوار شدم. باران سیاتل امان نمیداد. رانندگی را فقط زیر باران دوست دارم. پونه گفت: کله خری کنیم؟ بریم چالوس؟ تو همین بارون؟ هستم. بریم جنگل فیان.
اون که کاشان بچه جون، چالوس نیست، تازه باغه نه جنگل.
فین نه، فیان جانم. 5 کیلومتر مونده به چالوسه. 2-3 بار تکرار کرد. فیان، فیان. بعد هم خندید و گفت: قبوله، جهنمم باشه باهات میام. آخر چه کسی انقدر کله خر است که با یک رنوی معیوب مدل 64، که جای سالم به بدنش ندارد، زیر باران تا چالوس براند. جاده چالوس مثل زنی لای مه و باران می رخصید. می پیچید و از البرز بالا می کشید. طراح این جاده هر کس که بوده، لابد گرفتار عشق بوده و آن را برای عاشقی کردن ساخته است تا یکی را رقص کنان از دود تهران خلاص کند و به دریا برساند. لای ترافیک منگنه شده بودم. نوار ماشین ها مثل یک مار فلج آرام آرام به جلو می خزید. پیچ رادیو را چرخاندم. هنوز داشتند خبر تیراندازی مدرسه را بلغور می کردند. کارشناس ها را می آوردند تا نظر بدهند چطور جلوی چنین حوادثی را بگیرند. با خودم گفتم: چرا این گانگستر حاضر نیستن تفنگشون رو غلاف کنن؟ راه حل از این هم ساده تر؟ به قول سیامک،
گند بزنن به هرچی باروته. ضبط را روشن کردم. صدا آرام میخواند. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. به پونه گفتم این آهنگو کی خونده؟ لامصب صداش جادو میکنه. گره رو سریش را کمی شل کرد و گفت نمیدونم، رو سیدیش نوشته ناینی. پس کجاست این فیان؟ چیزی نمونده، داریم میرسیم. نکنه تو هم جادو شدی شهاب؟ خیلی وقت بود که جادویم کرده بود. خودش هم خوب میدانست. تلسمش آنقدر قوی بود که با هیچ وردی شکسته نمیشد. گرفتارش بودم. بالاخره به فیان رسیدیم. پونه رنوی خسته را جایی وسط درخت‌ها به امان خدا ور کرد. حتی درهایش را هم قفل نکرد. آخه کدوم خری حاضره رنوی داغون منو بدزده؟ این را گفت و با خیال راحت مثل یک آهو دوید میان درخت‌ها و جنگل. من هم به دنبالش. آنقدر جلو رفتیم تا تابلوی عبور ممنوع جلومان سبز شد. پونه کمی مکس کرد و با نگاهش پرسید این چی میگه؟ شانه هایم را بالا انداختم. محل سگ به تابلو نگذاشتیم. از روی نرده های بلند پریدیم و از کوه بالا کشیدیم. لباس های من خیس و گلی شده بود. عبور ممنوع؟ هیچ چیز نمیتوانست عبور ما را ممنوع کند. میخواستیم تا ته خط برویم. دستش را گرفتم که اگر افتاد با هم بیفتیم. عرق کرده بود. دوربین روی گردنش مثل پاندول ساعت به چپ و راست می رفت. بازویم را دور تنه درخت راش خزه بسته قلاب کردم تا نفسی تازه کنیم. گفتی جهنمم با من می آی؟ پونه خم شد و همانطور که بند پوتینش را گره می زد نفس زنان گفت آره میام. حوصلت و سر می برم. اونش به خودم مربوطه. آخه واسه چی زده عبور ممنوع؟ کسی که بخواد رد بشه رد میشه. ترم واسه این عبور ممنوع خورد نمیکنه. تازه وقتی تابلو رو میبینه بیشتر کر میفته به جونش که پشتش رو ببینه. درست نمیگم شهاب؟ مگه چه خبره پشت اینجا؟ شاید یه پرتگاهی چیزی باشه. چه میدونم؟ یه آدم میفته توش و سر میخوره تا ابد. هر چیزی تهی داره. لابد این تابلو هم ته جنگله.
پس ما الان ته ماجرا رو هم رد کردیم. پشت ته ماجرایی.
به بالای کوه رسیدیم. جنگل بکر بود. انگار ما آدم و حواییم و همین دو دقیقه پیش روی زمین فرود آمده ایم. تنهای تنها. مه شده بود و همه چیز را مبهم کرده بود. پونه دو قدم که از من فاصله می گرفت دیگر جسه ظریفش را نمی دیدم. شبح سیاهی می شد. دوباره بر می گشت. جان می گرفت. با همان چشمهای عسلی. همیشه دوربین به گردنش آویزان بود. می خواست دنیا را مستند تصویر کند. از کوه و درخت و سنگ عکس می گرفت. چیزهایی می دید که من نمی دیدم. باران کمی آرام گرفته بود. سکوت خودش را لای تنه های قطور و پیر درخت ها پیچانده و بر همه جا حکم فرما شده بود. فقط صدای فرود آمدن قطرات باران و گاهی هم از آن طرف صدای نک زدن دارکوبی شنیده می شد. آرام بودم و بی دغدغه. پونه از پشت بغلم کرد و صورتش را به کمرم چسباند. گفت می بینی؟ هیچ دره‌ای در کار نیست. اینجا یه رویاست. تابلوی عبور ممنوع که نمیتونه جلوی رویا رو بگیره. میتونه؟ کاش دوربین را همانجا میکاشت و یک عکس از دو نفرمان میگرفت. قابی میشدیم روی تنه درخت ها و دیگر جلوتر نمیرفتیم. همان لحظه و در همان رویا ثابت میماندیم برای همیشه. نه یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد. از ترافیک خلاص شدم. اما باران سیاتل کوتاه نمی آمد و هنوز می بارید. هنوز ضبط ماشین می خواند و جادویم می کرد. تا کی قرار بود
چشمم سکسکه کند.